سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. امیدوارم صبح چهارشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. میپردازیم به چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما اعلام کرده است که در عملات هوایی در ولایت‌های خوست و کنر دست کم 10 غیر نظامی کشته شدند. یونما دیروز در شبکه ایکس نوشت که بسیاری از قربانیان کودکان بودند. به گفته یونما 6 تن دیگر زخمی شدند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان خواهان احترام به قوانین بین المللی و محافظت از غیر نظامیان شده. این پس از آن است که حکومت طالبان مدعی شد که جت‌های جنگی پاکستان ناوقت دوشنبه ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا را بمباران کردند، اما اردوی پاکستان گفته که هیچ حمله بر افغانستان انجام نداده و ادعای حکومت طالبان در این خصوص را بی اساس خوانده. این پس از آن است که در حمله انتحاری روز دوشنبه در شهر پشاور 3 تن از نیروهای شبه نظامی در یک قرارگاه مرکزی نیروی موسوم به FC کشته شدند. ریچارد بنت، نماینده گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان تأکید کرده که خشونت علیه زنان و دختران ناپذیرفتنی است. آقای بنت سه شنبه در شبکه اکس نوشت که در افغانستان و در سراسر جهان زنان و دختران در تمام تنوعشان شایسته عزت، حفاظت و برابری هستند. و افزوده که دسترسی به عدالت امتیاز نه بلکه حق است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان ازدواج‌های اجباری و زیر سن دختران را جنایت خوانده. روز جهانی محو خشونت علیه زنان 25 نوامبر در حال در سراسر جهان گرامی داشت می شود که طالبان حاکم بر افغانستان زنان و دختران را از آموزش و کار منع و محدودیت‌های گسترده بر آنان وضع کردند. هزاران تن در شهر استانبول علیه خشونت در برابر زنان مظاهره کردند. معترضان که بیشترشان زنان بودند روز سه‌شنبه در یک منطقه پر جمعیت استانبول راه پیمایی و خشونت مبتنی بر جنسیت در ترکیه را محکوم کردند. در سالهای گذشته از زمانی که در ترکیه به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان راه پیمایی برگزار می شد، پلیس اغلب معترضان را بازداشت می کرد، اما امسال پلیس بدون مداخله مسئولیت تامین امنیت آنان را بر عهده داشت. قرار است اعضای شورای امنیت ملل متحد هفته آینده به سوریه و لبنان سفر کنند. نمایندگی سلوونیا در سازمان ملل دیروز اعلام کرد که نمایندگان 15 کشور عضو شورای امنیت در 4 دسامبر به دمشق خواهند رفت و با مقام‌های بلندپایه سوریه به شمول رئیس جمهور احمد شهر دیدار خواهند کرد. این سفر اعضای شورای امنیت ملل متحد چند روز پیش از سال روز سقوط رژیم بشار اسد در سوریه انجام می شود. آنها در 5 دسامبر به لبنان هم سفر خواهند کرد و با نیروهای موقت حافظ صلح ملل متحد دیدار می کنند. و در ادامه مسابقات مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر 17 سال آسیا، افغانستان در دومین بازیش امروز به مصاف سوریه خواهد رفت. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوک نوشت که این بازی 5 عصر به وقت کابل در میانمار برگزار می شود. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در گروه G مرحله مقدماتی نقابت‌ها با میانمار، عمان، نیپال و سوریه هم گروه است. افغانستان به روز شنبه با نتیجه 3-1 در برابر میانمار شکست خورد. میانمار تا کنون با داشتن 6 امتیاز در صدر جدول گروه G جا دارد و عمان و سوریه هر یک با داشتن 3 امتیاز در ردیف دوم و سوم قرار دارند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه ملل متحد تایید کرد که در حملات هوایی در شرق افغانستان غیر نظامیان به شمول کودکان جان باختند. حکومت طالبان پاکستان را مقصر دانسته، هرچند پاکستان رد کرده. کارشناسان چی میگویند؟
هر اندازه که درگیری بیشتر می شود، مشکلات دو کشور بیشتر می شود، مشکلات مردم بیشتر می شود، تجارت از قبل بسیار صدمه دیده.
فوری ترین و نظامندترین موارد نقض حقوق بشر در افغانستان کدام ها هند؟
We are speaking on the International Day.
ما در روز جهانی محو خشونت علیه زنان صحبت میکنیم و به نوع همین موضوع بخش نخست پرسش شما را پاسخ میدهد. خشونت علیه زنان، حذف و کنار گذاشتن آنان، جداسازی، تبعیض و سلطه بر زنان و دختران شاید فوری ترین مسئله باشد.
و فعالان حقوق بشر رفتار اخیر پلیس پاکستان با مهاجران افغان را نقض آشکار حقوق بشر خواندند.
یک به چیش آسر معامله کردن، ما را لطکوب کردن، بستن که زنها را، طفلها را، مردها را، بچه را، همه و همه را لطکوب کردن، آل ما را با جکه پاردن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی با همکاری سید قادر جلالوف، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. طوری که در خبرها هم گفتیم، ملل متحد جان باختن حداقل 10 غیر نظامی افغان در حملات هوایی در شرق افغانستان را تایید کرده. با گفته دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما، این غیر نظامیان عمدتاً کودکان در حملات هوایی کشته شدند. حکومت طالبان در افغانستان پاکستان را مقصر دانسته، اما مقامات پاکستان رد کردند. در این حال نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در دیدار با سفیر تاجیکستان در پاکستان در مورد امنیت منطقه و وضعیت افغانستان و مبارزه با تروریسم گفتگو کرده. بیایید بیشتر در گزارش از سحر لیوال بشنویم.
در میان تنش‌های اخیر و در پی حملات هوایی تازه در 3 ولایت افغانستان که طالبان آن را به پاکستان نسبت داده اما پاکستان آن را نپذیرفته است، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در دیدار با سفیر تاجیکستان در پاکستان درباره امنیت منطقه و وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. محمد صادق خان روز سه‌شنبه 4 قوس با نشر یک تصویر از این دیدار در صفحه اکس خود همچنان نوشته که با شریف زاده یوسف تور در مورد راه تقویت همکاری برای برقراری ثبات و مبارزه با تروریسم در منطقه نیز بحث شده است. این در حال است که پس از وقوع حملات هوایی که ناوقت دوشنبه 3 قوس بر ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا انجام شد، حکومت طالبان اعلام کرد که این بمباران از جانب پاکستان صورت گرفته و هشدار داد که در زمان مناسب به آن پاسخ لازم خواهد داد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با محکوم کردن این حملات آن را نقض حریم هوایی افغانستان و در تضاد با معیارهای پذیرفته شده بین المللی خوانده است. او سه‌شنبه 3 قوس در بیانیه در صفحه اکس خود افزوده که در نتیجه حمله هوایی به خانه یک غیر نظامی در ولایت خوست، 10 غیر نظامی، 9 کودک و 1 زن کشته شدند. همچنان برخی خبرنگاران محلی در خوست به رادیو آزادی گفتند که در نتیجه حمله هوایی در این ولایت 3 کودک زخمی شدند و به گفته شماری از مقام‌های محلی طالبان در ولایت کنر، در آنجا نیز یک خانه هدف قرار گرفته که در نتیجه آن 5 تن زخمی شدند. اردوی پاکستان اما اعلام کرده که هیچ حمله ای بر افغانستان انجام نداده و ادعای حکومت طالبان در این خصوص را بی اساس خوانده است. رادیو پاکستان، رادیوی دولتی این کشور، در وبسایت خود سه‌شنبه 25 نوامبر گزارش داده که جنرال احمد شریف جودری، رئیس اداره روابط عامه اردوی پاکستان، در گفتگو با خبرنگاران ارشد گفته است که پاکستان هیچ حمله ای در خاک افغانستان انجام نداده و تاکید کرده که این کشور نه غیر نظامیان را هدف می‌گیرد و نه در عملیات پنهانی دخیل است. او افزوده که هر گونه اقدام نظامی از سوی پاکستان تنها پس از اعلام علنی انجام می شود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در واکنش به حملات انجام شده هوایی در افغانستان گفته که حداقل 10 غیر نظامی در این حملات در ولایت های خوست و کنر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند که بیشتر قربانیان کودکان بودند. یونما با نشر اعلامیه ناوقت سه‌شنبه 4 قوس خواستار رعایت قوانین بین المللی برای محافظت از غیر نظامیان و جلوگیری از آسیب رسیدن به آنان شده است. شماری از آگاهان امور سیاسی و امنیتی میگویند باید تلاش شود تا مشکلات پیش آمده میان حکومت طالبان و پاکستان از طریق گفتگو حل شود. سمی یوسفزی آگاه امور سیاسی به رادیو آزادی گفت که افزایش درگیری ها بر مشکلات میان دو طرف و مردم دو کشور می افزاید.
مردمی افغانستان که از این حملات پاکستان هم نگران هستند و هم قهر هستند و همچنان بی باور هستند که طالبا باید جواب بالمثل بده. طالبا هم مجبور بشه که یک اقدامات میکنه تا فشار مردمی از بین برده شود یا کم شود. لیکن به هر حال این هر اندازه که درگیری بیشتر میشود، مشکلات دو کشور و بیشتر میشود، مشکلات مردم بیشتر میشود، تجارت از قبل بسیار صدمه دیده.
همچنان عیسی قطمر آگاه امور امنیتی و سیاسی میگوید که اگر این مشکلات از طریق مذاکره حل نشود، پیامدهای آن برای هر دو کشور و منطقه ناگوار و خطرناک خواهد بود.
هرچه زودتر اگر این مسائل جلوش گرفته نشود و رای مذاکره پیش گرفته نشود و این مشکلات بین دو کشور از طریق مذاکره حل نشود، پیامدهای این برای دو کشور خیلی ناگوار و حتی گفته میتونیم که خطرناک خواهد بود برای منطقه هم.
مقامات پاکستانی ادعا میکنند که گروه تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان پناهگاه امن دارد و همراه با دیگر گروه های مسلح حملات خود را از آنجا بر پاکستان سازماندهی میکند. حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و تاکید میکند که اجازه نخواهد داد خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است که در 19 اکتبر میان هیئت های طالبان و پاکستان در دوحه و استانبول توافق آتش بس حاصل شده بود، اما حکومت طالبان میگوید که حملات هوایی اخیر از سوی پاکستان این توافق را نقض کرده است. در بیش از یک ماه گذشته 3 نشست میان دو طرف در دوحه و استانبول برگزار شده است، اما تاکنون نتیجه ملموس به دست نیامده است. این مذاکرات پس از آن آغاز شد که پاکستان در 9 اکتبر حملات هوایی بر کابل و پکتیکا انجام داد و سپس در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند درگیری‌های شدید میان نیروهای طالبان و پاکستان رخ داد که هر دو طرف دهی وارد کردن تلفات سنگین به یکدیگر شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. برای با خبر شدن از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان میتونین به وبسایت ما و همچنان صفحات اجتماعی رادیو آزادی سر بزنین. فعالان حقوق بشر رفتار اخیر پلیس پاکستان با مهاجران افغان را نقض صریح حقوق بشر خواندند. پناهجویان پس از بازداشت از سوی پلیس گفتند که مورد خشونت قرار گرفتند. بیایید اصل ماجرا را در این گزارش بشنویم.
پلیس پاکستان اولی ساعت 1 بامداد سه‌شنبه 25 نوامبر بر پارک در اسلام آباد که شماری از خانواده‌های پناهجویان افغان زیر خیمه‌ها در آن به سر می‌برند، هجوم برده و به گفته تعداد از مهاجران افغان صدها تن از این پناهجویان را بازداشت کرده است. این پناهجویان افغان اما از حکومت پاکستان می‌خواهند تا از اخراج اجباری آنان خودداری کند.
یک بچه‌شان
سر معامله کردند، ما را لطکوب کردند. دیبا فرامن فعال مدنی و یکی از پناهجویان افغان می‌گوید پس از یورش پلیس پاکستان بر خانواده‌های پناهجویان افغان در پارک ارجنتینا در اسلام آباد به شدت آسیب دیده است. او به رادیو آزادی گفت که پلیس زنان، کودکان و همه را لاتکوب کرده است.
ما 4 ماه در پارک ارجنتینا در اسلام آباد در G6 تو اونجا بودیم که اعتراض داشتیم به خاطر از این که ما دیپورت نشیم و ما ویزا نداشتیم و خانه ها را نداشتیم، خانه نداشتیم، اینم اینجا دیگه در خیمه زندگی کردیم. بالاخره یک بجی شاسر معامله کردن، ما را لتکوب کردن، خصوصا که زنا را، طفلا را، مردا را، بچا را، همه و همه را لتکوب کردن، آل ما را با جکن بردن.
مریم یکی دیگر از زنان پناهجوی افغان است که میگوید همراه با دو کودک خردسالش بازداشت و باجی کم پاورده شده است. او سه شنبه 25 نوامبر بر رادیو آزادی گفت
ما را بلد و کوب و بسیار و وزیر خراب در مطرح بالا کنه آوردن به ایتن حدودن 300 خانوار بودیم ما که در این خانوارها زن و حامله هست بشتوکی که تازه به دنیا آمده است بیشتر یک طفله که دو ماه یا یک ماه در بغل مادر خود از غال رفت تنفسش قطع شد که مادر جیغ میزد گیره میکرد و جای کور آرام میسازن با او را لتکوب میکردن.
او میگوید بیشتر این افراد از جمله خودش بایومتریک شده و در معرض اخراج به افغانستان قرار گرفته، اما تاکنون هیچ نهاد مسئول رسیدگی به امور مهاجران به کمک آنان نرسیده است. شمار از خانواده های مهاجر افغان 4 ماه پیش به رادیو آزادی گفته بودند که پس از اخراج از خانه هایشان به دلیل نداشتن ویزا و عدم اجازه مالکان خانه ها برای ادامه اقامت به پارک آرژانتینا در منطقه G6 اسلام آباد پناه بردند و در زیر خیمه ها در محیط شبه کم در نبود هر نوع امکانات شب روز را در شرایط دشوار سپری می کنند. از این میان احمد ضیا فیض یکی از مدافعان حقوق مهاجران افغان در اسلام آباد در ماه اگست به رادیو آزادی گفته بود که آنان همزمان اعتراضات را به خاطر دفاع از حقوق این مهاجران و رسیدگی به مشکلات آنان از تاریخ 28 جولای سال جاری آغاز کرده و با این 300 خانواده خواهان رسیدگی به مشکلاتشان هستند. هرچند بازداشت شده ها ادعا می کنند که به حاجی کمپ منتقل شده و در معرض اخراج به افغانستان قرار دارند، اما تقی جواد آخوندزاده سخنگوی پلیس اسلام آباد به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است که او در مورد تعداد افراد بازداشت شده و اینکه بازداشت شدگان در کجا نگهداری می شوند اطلاع ندارد. برخی منابع به رادیو مشال گفتند که افراد بازداشت شده به حاجی کمپ انتقال داده شدند و از آنجا به افغانستان فرستاده خواهند شد. این برخورد پلیس با مهاجران افغان در اسلام آباد از سوی فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زن و شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی که ویدیوها از محل رویداد را منتشر کردند با شدت محکوم شده و آنان خواهان رفتار مناسب و انسانی با پناهجویان افغان شدند. برخی از فعالان حقوق بشر نیز در صحبت با رادیو آزادی عملیات اخیر پلیس پاکستان علیه پناهجویان افغان را نقض سری حقوق مهاجران میخوانند. فهیم فرواک عضو اتحاد فعالان حقوق بشر در این مورد به رادیو آزادی گفت
پاکستان مردم مهاجر ما را آزار و اذیت میکنند. هر نوع برخورد خشن، تحقیر آمیز و غیر انسانی با مردم ما غیر قابل قبول است، نه از طرف طالبان قابل پذیرش است و نه از طرف هیچ کشور همسایه. مردم ما قربانی شدن، مجرم نیستن. ما از طرف اتحاد فعالان برخوردهای اخیر شدیدن محکوم میکنیم که کاملا در تناقض با ارزش‌های حقوق بشری قرار داره.
پس از افزایش تنش میان حکومت طالبان و پاکستان در پی درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند، ظاهرا پاکستان فشار بر افغان‌های مقیم آن کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. اخیرا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش گفت که در هفته‌های اخیر روند بازداشت و اخراج اجباری افغان‌ها در پاکستان شدت یافته است. پناهجویانی که به تازگی با بازداشت و برخورد پلیس پاکستان روبرو شدند، از جمله برخی از خبرنگاران، فعالان مدنی، حقوق بشر و مقام‌های حکومت پیشین می‌گویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 میلادی به دلیل تهدیدات امنیتی و طی مراحل پرونده‌های مهاجرتشان به کشورهای دیگر افغانستان را ترک کرده و به پاکستان پناه بردند.
کمپاین 16 روزه ملل متحد برای مبارزه با خشونت علیه زنان روز سه شنبه آغاز شد. همزمان دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما اعلام کرده که شمار زنان و دخترانی که در معرض خشونت در افغانستان قرار دارند در 2 اخیر 40% افزایش یافته. ما اینجا در رادیو آزادی هم با شماری از زنان صحبت کرده ایم، به ما گفتند که همچنان با خشونت مواجهند، به ویژه حتی از سوی خانواده هایشان. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
یک بانوی 17 ساله ساکن در یکی از ولایت‌های زون مرکزی افغانستان میگوید پس از بازماندن از آموزش و وضعیت بد اقتصادی خانواده‌اش او را مجبور کردند با مرد 23 سال بزرگتر از خودش ازدواج کند. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود از طریق تلفن یکی از خویشاوندانش به رادیو آزادی گفت که حدود 3 سال پیش زمانی که 14 ساله بود توسط خانواده‌اش به نکاح این مرد درآمد.
وقتی که مکتبم بسته شد من خردسال بودم، در صنف هفتم بودم. وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب شد. من دچار مشکلات روحی و روانی شدم و کم بیمار هم بودم. بعد از آن خانواده هم مرا به نکاح یک مرد بزرگسال در آوردن. حالا دو طفل دارم.
این دختر میگوید پدرش او را در بدل 800 هزار افغانی پول تویانه با آن مرد به ازدواج داد، اما میگوید که گاهی از سوی خانواده شوهرش با آزارهای مختلف روبرو می شود و تا کنون هیچ کس برای حل مشکلاتش به او کمک نکرده است. یک بانو باشنده ولایت سمنگان نیز میگوید مدت پیش در منطقه آنها دختر 17 ساله که در خانه کاکایش بزرگ شده بود در نتیجه خشونت خانوادگی دچار شکستگی کمر شد. این زن که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که با این دختر در شفاخانه ولایتی سمنگان روبرو شد.
سری زن کاکاش می قبلانده که دختر تو کلان شده ازدواج که چون دختر پدر مادر نداشه خانه کاکاشی را نگهداری میکرد. من وقتی که در دختر خواستگار می آید دختر نمیگه نیمه خوردست می آنه می گرم یا ارگبی که است. این خانم کاکاش گرفته داخل تشناب چایی. اینی به تو این تو زنده درو کردن. از کل قوم مسجد کل را جمع کردن. دختر از تشناب کشیدن. بیچاره دخترم قواهاش میده بود. کمرش میده بود.
این زنان در حال از خشونت خانوادگی شکایت می کنند که 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته که در سطح جهان تقریبا از هر 3 زن یک زن حداقل یک بار در زندگیش از سوی شریک جنسی، فرد غیر شریک یا هر دو با خشونت فیزیکی یا جنسی مواجه شده است. این سازمان میگوید خشونت علیه زنان و دختران از شایع‌ترین و گسترده‌ترین موارد نقض حقوق بشر است. اما در افغانستان با آنکه همواره گزارش ها از خشونت های شدید بر اساس جنسیت منتشر می شود و در این گزارش ها آمده که زنان افغانستان اکنون با کاهش روزافزون امنیت و ضعف خدمات حمایتی روبرواند. برخی فعالان حقوق زن می گویند از بیش از 4 سال پیش که طالبان دوباره به قدرت رسیدند هیچ خانه امن وجود ندارد. رادیو آزادی تلاش کرد نظر سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را درباره این که آیا طرز العمل برای رسیدگی به مشکلات این زنان وجود دارد بپرسد، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
بیشتر از خبر اما فوری ترین و نظامن ترین موارد نقض حقوق بشر در افغانستان کدام ها اند و وضعیت در یک سال گذشته چقدر تغییر کرده؟ این را همکارم دیروز در آغاز گفتگوی با ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان پرسیده.
We are speaking on the international day.
ما در روز جهانی محو خشونت علیه زنان صحبت میکنیم و به نوع همین موضوع بخش نخست پرسش شما را پاسخ میدهد. خشونت علیه زنان، حذف و کنار گذاشتن آنان، جداسازی، تبعیض و سلطه بر زنان و دختران شاید فوری ترین مسئله باشد. با این حال مسائل بسیار دیگری نیز وجود دارد. در افغانستان طی 4 سال گذشته طالبان فشارها و محدودیت‌های خود را به تدریج افزایش دادند، نه یک بار بلکه در طول زمان، و این روند همچنان در جهت منفی ادامه دارد. حوزه های زیادی را می توان نام برد. برای مثال رسانه ها که با محدودیت های شدیدتر روبرو شدند، جامعه مدنی نیز همین وضعیت را دارد. همچنین فشارها بر اقلیت های مذهبی، قومی، زبانی و سایر اقلیت ها افزایش یافته است. به احترامی نسبت به هر گونه اختلاف نظر رو به افزایش است، به طوری که نه فقط مخالفت بلکه حتی داشتن دیدگاه متفاوت نیز پذیرفتنی نیست. دسترسی به عدالت کاهش پیدا کرده و نهادهایی که پیشتر نقش حفاظتی داشته و از حقوق و آزادی های شهروندان حمایت می کردن نیز حذف شدند بنابراین با مجموعی از روندهای نگران کننده روبرو هستیم.
طالبان میگن در بین خود وحدت دارند، اما ناظران از شکاف‌های میان جناح‌های موسوم به قنداری و حقانی از جمله بر سر آموزش زنان سخن میگن. آیا درباره حقوق زنان واقعا اختلافات در درون طالبان وجود دارد؟
Disagreements over women's education. Do real divisions exist within the Taliban on women's rights?
Over the years, unity has been one of the Taliban's greatest strengths.
طی سالهای گذشته وحدت یکی از بزرگترین نقاط قوت طالبان بوده است. بنابراین طبیعتاً از وحدت خود دفاع می‌کنند. اما شواهد وجود دارد که نشان دهنده شکاف‌ها و اختلافات واقعی است. به ویژه در موضوع آموزش دختران، حتی شاهد بوده ایم که برخی مقام‌های طالبان به طور علنی مخالفت کردند و دست کم در یک مورد فرد به همین دلیل طالبان و کشور را ترک کرده است. بنابراین این اختلافات نه تنها در سطح عمومی بلکه در زیر پوست طالبان نیز در حال گسترش است. من با افراد زیادی در افغانستان در تماس هستم و آنها نیز میگویند که اختلاف نظرهای جدی درباره آموزش دختران در درون طالبان وجود دارد و رهبری طالبان گروه کوچک در قندهار در اقلیت بسیار کوچک قرار دارد. باید دید که این مسئله در ماه‌های آینده چگونه پیش می‌رود، اما به نظر می‌رسد روند آن ادامه خواهد داشت.
با وجود اقلیت بودن این گروه، اونها ظاهراً تاثیرگذارترین بخش طالبان هستند. پس اهمیت حکم بازداشت محکمه جزایی بین المللی برای رهبران طالبان از جمله رهبر طالبان هبت الله اخوندزاده مستقر در قندار تا چه حد جدی است؟ آیا این احکام فقط نمادینن یا میتونن بر رفتار و مشروعیت طالبان تاثیر بگذارن؟
احکام بازداشت بین‌المللی فراتر از نمادینند، یعنی واقعاً افرادی که این احکام درباره‌شان صادر شده در صورت فراهم شدن فرصت بازداشت خواهند شد. برخی فکر می‌کنند چنین فرصت ایجاد نخواهد شد، اما این احکام ملموسند و نشان می‌دهند که رهبری طالبان به طور معتبر به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم است، به ویژه آثار و اذیت جنسیتی در مورد دو رهبر طالبان. ما همچنین نمی‌دانیم که آیا احکام بازداشت دیگر صادر شده است یا نه. سارنوال محکمه جزایی بین المللی به طور علنی گفته که احکام دیگر نیز صادر خواهد شد. گاه محکمه احکام بازداشت را محرمانه نگه می‌دارد. بنابراین امکان دارد که اکنون یا در آینده احکام دیگر صادر شود که در نهایت به بازداشت افراد منجر گردد.
This could lead to arrests in future.
Mr. Bennett, the deposed Afghan President Ashraf Ghani.
با تازگی اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان گفته آماده است در صورت درخواست مردم به خارج شدن افغانستان از بحران کمک کنه. آیا طالبان او را خواهند پذیرفت و او عملاً چه کار میتونه برای زنان و دختران انجام بده؟
To improve conditions for women and girls.
Well, I'm a human rights official, not a political one.
من یک مقام حقوق بشری ام، نه سیاسی، و پرسش شما بسیار سیاسی است. تنها می توانم بگویم کاری که آقای غنی می تواند انجام دهد این است که همچنان از حقوق زنان و دختران دفاع کند، از آنان حمایت کند و به آنان نشان دهد که پشتیبانشان است. بقیه پرسش در حوزه تخصص من نیست، اما تردیدهای در مورد آن دارم.
با توجه به اینکه طالبان اجازه ورود به افغانستان را به شما نمیدن و شما را متهم به تبلیغات میکنند، چطور اطمینان حاصل میکنند که گزارش هایتان دقیق و معتبر است و واقعیت های میدانی را بازتاب میدن؟
How do you ensure your reporting remains accurate and credible and reflect the realities on the ground?
Well, of course, I reject their accusation.
من این اتهام را کاملا رد می کنم و فکر می کنم تنها خود طالبان چنین ادعایی دارند،
زیرا معمولاً موضوع انتقادهای من هستند. گزارش های من دقیقاً و بر روش شناسی روشن و تثبیت شده تکیه دارند و من از آن دفاع می کنم. البته اگر امکان سفر به افغانستان فراهم شود استقبال می کنم، اما نبود آن مانع بزرگ برای کارم نیست. بیشتر کارهای ما از راه دور انجام می شود. طبق سازوکار گزارشگران ویژه سازمان ملل، از ما انتظار می رود فقط دو سفر در روزه در سال انجام دهیم که با بحران مالی سازمان ملل به یک سفر کاهش یافته است. بنابراین بخش اعظم کار چی برای من و چی برای همتایانم در کشورهای مانند ایران و میانمار به صورت آنلاین انجام می شود.
نسخه کامل گفتگو